به خدا قسم اگر این مسلک جدید در خاک مسلمان ها ریشه بزند، کندن این ریشه تا قیام قیامت طول می کشد.
در این حال ایشون مبارزاتش رو تو اون دوره داشت، به ویژه بحث مبارزه با اسرائیل و اشغال فلسطین بود که با دعوت ایشون تظاهرات های مردمی شکل گرفت و حتی با همکاری فدایان اسلام ثبت نام کردند برای حضور در سرزمین های اشغالی و برای آزادسازی فلسطین و مبارزه با اسرائیل.
اسرائیل رو توی ارض مقدس مستقر کردن تا از این پایگاه بتونن دائما آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشورهای اسلامی رو تهدید کنن. حتی سازمان ملل متحد هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت. متاسفانه اغلب کشورهای اسلامی توی خواب غفلت و زیر سلطه سیاه استعمار اروپایی بودن و امکان یه حرکت جدی در جهت حمایت از حقوق ملت مظلوم فلسطین وجود نداشته. از جمله اولین حرکت‌های انقلابی بدون شک حرکت آیت الله کاشانی توی ایران بود. اونم در شرایطی که استبداد توی کشور حاکم بود و با تاییداتی که اربابان انگلیسی از این حکومت‌ها می‌کردند، هر صدای آزادی‌خواهی رو توی سینه‌ها خفه کرده بودند. در چنین شرایطی مرد شجاع و غیوری مثل آیت الله کاشانی بلند شد، سکوت نکرد و بقیه رو هم به اقدام جدی وادار کرد.
باید به هر وسیله هست به تمام ملل دنیا رسانی که ملل و بشر صدای اغراض استعماری و شهرتانی دول بزرگ نشد.
11 دی ماه 1326 توی اون شرایط خفقان و استبداد، آیت الله کاشانی که اخیراً از تبعیدگاه خود به تهران مراجعه کرده بود، سکوت را شکست و اعلامیه‌ای صادر کرد و به تمام مسلمین جهان در مورد تشکیل دولت غاصب اسرائیل اعلام خطر کرد. این رو بچه‌های ما و نسل امروز باید بدونن که وقتی میگن مرگ بر اسرائیل، چه تلاش‌هایی از سال‌ها قبل انجام شده. دو بخشی از اعلامیه آیت الله کاشانی اومده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از جنگ جهانسوز دوم، گمان می رفت دول بزرگ عالم از آن همه فجایع و آن همه اتلاف نفوس و اموال و خرابی ها و بیچارگی های بشری که سالهای دراز جبران پذیر نیست، پند و عبرت بگیرند. ولی متاسفانه از رفتار برخلاف انصاف و مروت سازمان ملل درباره اندونزی، مصر و فلسطین خلاف آن ظاهر شده و امید ملل ضعیف مبدل به یأس گردیده است. معلوم نیست وطن بودن فلسطین برای مهاجرین یهودی، آلمانی و روسی و آمریکایی و غیره مطابق کدام منطق و قانون است که رأی به تقسیم آنها می‌دهند. اگر می‌خواهند صهیونیست‌ها را از خود راضی کنند و استفاده‌هایی که منظور است از آنها بنمایند، در مملکت خود به آنها جا بدهند و آنها را مستقل کنند.
آقا، اینجوری که نمیشه نخست وزیری کرد. این چه بساطیه؟ مثلا شما رئیس پلیس کل تهران هستین. دلمونو به ساواک خوش کرده بودیم که انگار مامورا در خوابن. آبروریزی از این بدتر؟ ما در آستانه تشکیل مجلس مؤسسان هستیم. اون وقت یه آخون با یه عده پا برهنه مقابل ما قد علم میکنن. واقعا که خنده داره. من عبدالحسین حجیر مثلا نخست وزیر دولت شاهنشاهی هستم و قدرت دارم. خنده داره نه؟ حق دارید ساکت باشید، چون شما هم بی عرضه هستید.
قربان اگه اجازه بفرمایید عرضی.
چه عرضی؟ چه کشکی؟ آقای رئیس پلیس تهران، تو روز روشن در ملأ عام آقای کاشانی به اسرائیل توهین میکنه. میدونید یعنی چی؟
جناب نخست وزیر اجازه.
چه اجازه ای؟ برو خدا رو شکر کن که نخست وزیر نشدید. من الان تحت فشار هستم. انگلیسی ها از یک طرف، جریان نفت از یک طرف دیگه، دولت تازه پا گرفته اسرائیل از طرف دیگه. فشار دربار هم برای ساکت کردن این آخوند و طرفدارانش.
بعضی ها که درک درستی از مقوله صهیونیست نداشتند تحرکاتی کردند، اما آقای کاشانی حواسش جمع بود. ایشون اعلامیه‌ای صادر کرد که اقلیت‌های کلیمی و مسیحی و غیره تحت حمایت دولت و مردم مسلمان هستند و هیچ کس حق ندارد به آنها آسیب و زیانی وارد کند. اینطوری کسانی که می‌خواستن مبارزه با اسرائیل رو به انحراف بکشونند شکست داد. خسرو معتضد، پژوهشگر تاریخ، در مورد شخصیت آیت الله کاشانی میگه
در سال 40 که داشته فوت میکرده آیت الله کاشانی، یک مأمور ساواک میاد که شما اگه امری دارید پیغامتون رو ارشاد بدید به عرض الارزاد برسه. خیلی نصیحتش عالی. در اون نصیحت به شاه میگه، میگه این روشی که تمام مملکت فسادش به نام شما داره تمام میشه، اطرافیان شما دورتون رو گرفتن، نمیذارن مردم نفس بکشن، دزدی و رشوه و فساد همه چی در مملکت حکم فرمایی میکنه، همه میگن اعلیحضرت، اعلیحضرت دستور میدن، اعلیحضرت پشت هر کاری هستن، هر اتفاقی میفته دست اعلیحضرته. اینی که این به ضرر شما تمام میشه، شما سلطنت خودتون از دست میدید. یک کمی به قانون اساسی، یک کمی به مجلس، یک کمی به مطبوعات آزاد توجه بفرمایید. اینقدر همه چاپلوس شما نباشن. آیت الله کاشانی چنین آدمی بوده، اینقدر روشنفکر بوده، درباره تمام مسائل عرشبت توصیه‌های حکیمانه میکرده.
آیت الله کاشانی در 30 اردیبهشت ماه 1327 مجدداً مردم را علیه تشکیل دولت اسرائیل دعوت به تظاهرات کرده. روزنامه داد همون روز نوشت روز جمعه در مسجد شاه میتینگ بزرگی داده خواهد شد. مقدمات تظاهرات بزرگی علیه صهیونیست‌های فلسطین فراهم شده و قرار است در ساعت 3:30 بعد از ظهر فردا دستجات مختلفی با صفوف منظم وارد مسجد شاه شده و در این تظاهرات شرکت کنند. خرداد سال 1327، یعنی یک ماه بعد از این تجمع، تعداد زیادی از جوانان انقلابی جلوی منزل آیت الله کاشانی جمع شدند و اعلام کردن قصد دارن برن فلسطین و به مردم اونجا توی مبارزه کمک کنن. اگرچه حکومت پهلوی مانع این کار شد، ولی مردم از این اقدام شاه خشمگین بودن. 8 ماه بعد ترور نافرجام محمد رضا پهلوی رخ داد.
این که میگم افراد سال، حتی آیت الله کاشانی که با پدرش ایشون در عراق جهاد کرد مسلحانه علیه انگلیس‌ها، بعد آمد ایران، بعد تبعیدش کردن اینا، بعدن درگیر شد. ایشون اولی که آمد حمله بر صحت کرد. حتی مرحوم آیت الله کاشانی، من یه جای خوندم که در این که رژیم پهلوی بیاد به جای رژیم قاجار اختلاف شد رأی گیری، حتی آقای کاشانی هم تو مجلس نظرش این بود که اب نداره، پهلوی بیاد بهتر از وضعیت موجوده. منتها بعد اعلام کرد همونجا، به شروع کرد نامه به بعدن که رئیس الوزرا شد، بعدن جا گفت اونجا بهت رأی دادن برای که به حقوق مردم عمل کنی، به دین عمل کنی، به ضعفا عمل کنی، جلوی ظلم بایستی، و الا مشروع نیست. کاشانی نوشت به رضا خان و الا ما رأیمون رو پس میگیریم.
چش و قوس مبارزات ضد استعمار انگلیس و اشغالگری و جنایت‌های اسرائیل تمامی نداشته. مردم نگران بودند. حتی بعد از کودتای 28 مرداد مردم نگران ارتباط ایران با رژیم اشغالگر قدس بودند. آیت الله کاشانی گفته بود مادامی که من زنده باشم به خواست خدا رابطه با رژیم صهیونیستی به عمل نخواهد آمد. شهامت و شجاعت آیت الله کاشانی از اون چیزای نابه که باید دعا کنیم خدا به همه ما بده تا بتونیم برای بهتر شدن دنیا و از بین رفتن ظلم و ستم ازش استفاده کنیم.
و خدا میداند که در کشف حجاب چه جنایت هایی اینها کردند. حتی به علمای بزرگ هم پیشنهاد میکردند که شما مجلس بگیرید برای با خانم هاتون، با زن هاتون بیایید در مجلس برای اینکه فرمودند. نقل کردند که یکیشون رفته بود پیش مرحوم آقای کاشانی، گفته بود که فرمودند که شما باید در اون مجلسی که چیز است شرکت کنید. ایشون فرموده بودند فلان خوردند. او گفته بود که اون بالایی ها گفتند. گفته بود منم همون بالایی ها رو میگم. اینا میخواستن با ارعاب و حقوق جنجال کار رو انجام بدن. لذا به ایشون هیچ تعرضی نکردن و پیش علمای شهرها میرفتن، میگفتن هر کدوم ضعیف بودند و ضعیف القلب بودند شرکت میکردن و هر کدوم قوی بودند نمیکردن. ما باید از اینها عبرت بگیریم، از این مسائل.
س صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. احمد غلامعلی هستم در برنامه دیگر از تشرف به محضر معصومان علیهم السلام. امروز به محضر امام سجاد علیه السلام مشرف میشیم و زیارت ایشان را با هم دیگر میخوانیم.
اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.
خب عزیزان، زیارتتون قبول باشه. امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام که امروز سه‌شنبه به محضرش مشرف شدیم، نه تنها فرهنگ دعا رو برای ما ترویج کردن، بلکه احادیث فراوانی هم به جا گذاشتن که با تکیه بر اونها هم خودمون رستگار میشیم، هم جامعه سعادتمند میشه و انشاءالله بتوانیم استفاده کنیم. به عنوان هدیه‌ای که از امام سجاد علیه السلام میگیریم، یک حدیث کوتاه اما بسیار پرمعنا و اثرگذار و انشاءالله کاربردی در درون خودمون و جامعه. امام سجاد علیه السلام فرمودن: نحنو ارکان و توحیده، ما رکن‌های یکتا دانستن اوییم. خب شما عزیزان میگید من بهتون گفتم که جمله‌ای که از امام سجاد میخواییم یاد بگیریم هم برای خودمون خوبه هم برای جامعه. خب این که شما میگه یه حدیث اعتقادیه، حالا میخواییم انشاءالله با هم پیش بریم. عزیزان در زیارت جامعه کبیرم، شما ائمه رو وقتی میخواید زیارت بکنید با همین لفظ زیارت میکنید که ارکان لتوحیده، ائمه علیهم السلام اون ستونهای توحید الهی هن. یعنی انگار که توحید خداوند، یکتا دانستن خداوند بر این ستونها استوار شده. از امام باقر علیه السلام هم داریم که فرمود: نحنو ارکان الایمان و نحنو دعائم الاسلام، ما ستونهای ایمان هستیم و پایه‌های اسلامی. نکته ای که در این گونه روایات نشون میده که اگر ولایت اهل بیت علیهم السلام در جامعه نباشه، در وجود ما نباشه، ایمان فرو میریزه. شما تصور بکنید یک جایی یه دفعه تمام ستوناش بریزه، خب اون سقف میریزه، اونی که اون ستونها بنا شده میریزه. خب اینجا توحید فرو میریزه، ایمان فرو میریزه، جامعه ایمانی در حقیقت دیگر جامعه ایمانی نخواهد بود. این آثار کلمه توحید وقتی در جامعه آشکار میشه که امامان علیهم السلام به اون جایگاه اصلی خودشون برگردن. اما شاید عزیزی که الان در برنامه تشرف حضور داره و به امام سجاد علیه السلام هم در این روز سه‌شنبه سلام داده، براش این سوال پیش بیاد که ما این زیارت رو انجام دادیم، شما اومدی یه حدیثی انتخاب کردی که نحنو ارکان و توحیده، اما واقعا این توحید باوری چه ربطی به سعادت جامعه داره؟ جواب میدیم عزیزان، آغازین دعوت رسول خدا در مکه چه بود؟ همه تون یادتونه، حالا شاید یه خورده یادتون رفته باشه، من یادآوری میکنم. پیامبر چی فرمود؟ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم لا اله الا الله بگید تا رستگار بشید. فلاح یعنی چی عزیزان؟ یعنی الظفر بالمطلوب، یعنی کامیابی و رسیدن به خواسته های فطری، مادی و معنوی. پس جامعه توحیدی برای ره بردن به اون اوج مادیات و معنویات همواره. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره، سوره مبارکه نساء آیه 134. هر کی پاداش همین جهان رو میخواد، نه اینکه آخرت، همین که پاداش این جهان رو میخواد، پس بداند که پاداش این جهان و آن جهان نزد خداست. خب مشکل بیشتر شد. ما در ابتدا از امام سجاد روایت خوندیم، نحن ارکان و توحیده، این روایات و آیات و اینها رو هم خوندیم. خب شما میگید ما این همه لا اله الا الله میگیم، تکرار میکنیم، پس چرا در گردابی از این مشکلات جوامع اسلامی باقی موندن؟ همه ی حرف امام سجاد هم همینه، نحنو ارکان و توحیده. یعنی در حقیقت انسان وقتی نگاه کنه، توحید باید بر پایه‌های خودش استوار بشه تا انشاءالله ما هم در این دنیا و هم در آخرت سعادتمند بشیم، رستگار بشیم. در اون حدیث سلسلت الذهب نکته ای داره، اونجا میفرماید من لقینی منکم بشهادت ان لا اله الا الله مخلصا بها انه قد دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. این حدیث قدسی است دیگه که خداوند فرمود هر که من رو ملاقات بکنه با این که با شهادت این که بگه لا اله الا الله، گواهی بده که جز خدا هیچی دیگه نیست، هیچ کس دیگه نیست، اینو مخلصاً بگه، وارد حسن الهی شده، عذاب نمیشه، یه امنیت خاصی داره. اینجا از امام رضا علیه السلام پرسیدن و ما اخلاص و شهاده، این که شهادت مخلصانه دادن به خدا چگونه است؟ امام فرمود طاعت الله و رسوله و ولایت و اهل بیته. خب شما نگاه کنید چقدر قشنگ شد. امام سجاد علیه السلام فرمود نحنو ارکان و توحیده، بعد گفتیم که اهل بیت اون ستونهای توحید الهی هن. اگر این توحید از طریق اهل بیت علیهم السلام در باور ما بنشیند، به امید خدا ما طاعت خدا رو داریم، طاعت رسول خدا رو داریم، ولایت اونها رو میپذیریم و انشاءالله زندگیمون در این دنیا رستگار میشه، انشاءالله به اون خواسته های فطری و مطلوبمون میرسیم، اون طفلهو محقق میشه. امیدوارم که انشاءالله امام سجاد علیه السلام واسطه بشه پیش خداوند و اینها در اختیار ما هم قرار بگیره. با همین حال میریم بقی. السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا، السلام علیک یا وارث الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، میرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می.
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خونواده است. یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره.
سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونه ماده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانمها، آقایان، عزیزان و مردم نجیب ایران زمین. انشالله هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و در نهایت عافیت در کنار اعضای خانواده دلتون خوش باشه و ایام بکام. به برنامه امروز زندگی زیباست سه‌شنبه 31 تیر ماه خیلی خیلی خوش اومدید.
بوی بهشت میشنوم از صدای تو، از صدای تو. نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
خب امروز هم قراره که با شما باشیم در برنامه زندگی زیباست و زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، که انشاءالله به زودی زود 40 رزق و روزی هممون بشه، قراره که باز هم در مورد تربیت فرزند و فرزندآوری با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم تا ساعت 11. و انشاءالله که شما هم مثل همیشه در کنار ما خواهید بود. در همین لحظات ابتدایی بگم که با شماره های 329 10 551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 میتونید با ما در ارتباط باشید. انشاءالله در هر شرایطی زندگیتون زیبا باشه.
مرد و زن و پیر و جوان، ببین همگی اومدن نظر خونواده تو، خونوادگی اومدم نظر خونواده تو، خونوادگی.
کربلا به خون خود تپیدنه، جرعه جرعه مرگ را چشیدنه. کربلا صفا و مروه‌ای شگفت، پا به پای تشنگی دویدنه. روضه نیست کربلا که بشنوی، کربلا سر بریده دیدنه. خلقت دوباره جلوه جدید، کربلا دوباره آفریدنه. کربلا مرور روشن معاد، از مغاک خاک بردمیدنه. حرمت حماس غیرت غیور، قطره قطره خون شدن چکیدن است. هرچه می روم به خود نمی رسم، کربلا به اصل خود رسیدن.
می میریم برادران همه خونوادگیم،
اربعین کرب و بلا لذت دیگر دارد، چند روز دیگر شهر چه دیدن دارد. کاروان پای پیاده و حرم، بسم الله ذکر لبیک حسین به چه شنیدن دارد. بله بسیار زیباست که خانوادگی خیلی ها دارن آماده میشن، کوله بار سفر رو میبندن، انشاءالله که سفری سرشار از معرفت و انشاءالله شور و شعور باشه. و خوشا به حال اونایی که در کنار همدیگه اعضای خانواده از بزرگ و کوچیک دارن آماده میشن برای این سفر معنوی. انشاءالله هر کس در این مسیر قدمی برداشت به یاد همه عزیزان شنونده باشه. امروز همونطور که گفتم قراره که در کنار شما باشیم و گفتگوی امروزمون رو با سرکار خانم دکتر معصومه انشاءالله سمیرا معصومی داشته باشیم تا ساعت 11. و یادتون نره که با تلفن و پیامک هم با ما در ارتباط باشید و در برنامه خودتون در حقیقت برنامه زندگی زیباست مشارکت فعال داشته باشید. ممنونم از همراهیتون پیشا پیش.
بهترین راهی که برای تشویق بچه‌ها به رعایت حد و مرز بلدید رو برای من میگید؟
والا بهترین روش اینه که راهکارهای مناسبیاتشون بدیم، باشون صحبت بکنیم. خیلی با تهدید و اینا فایده نداره با روشن کردن. به اولین راه اینه که خودمون الگوی مناسبی باشیم. یعنی اگر ما بیایم به بچه هزار نصیحت کنیم ولی یه الگو نامناسب باشیم، اون همه رو به اصلا شوخی میگیره و دیگه ارزشی برای حرف من قائل نمیشه.
شما چی؟
اینکه به هر حال یه سری ویژگی های خودشون و اطرافیانشون باید اولا درک بکنن که این نیست که اختیار تام داشته باشن. محدودیت های خودشون باید در نظر بگیرن، اینکه نمیتونن همه چیزو به صورت آن در اختیار داشته باشن. همینا رو اگر بدونن خودشون متوجه حد و مرزهای دیگران خودشون متوجه خواهند شد.
خب 329-10-551 و 2 رو فراموش نکنید با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 تا ساعت 11 در کنار شما هستیم. بهترین راهی که برای تشویق بچه‌ها به رعایت حد و مرزها بلدید چیه؟ اون راه‌ها رو به ما و عزیزان شنونده هم بگید تا ما هم با تجربه‌های شما بیشتر آشنا بشیم. خانم معصومی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه زندگی زیباست امروز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و روزهای گرم تابستان رو به همشون حالا تبریک میگم و انشالله که بتونن که از این روزهای گرم و از این روزهای عزیز و با عزت بتونن حداکثر استفادهشون رو ببرن.
انشالله.
میخوایم در مورد خانواده صحبت کنیم و در مورد یه جامعه خیلی کوچیک که نقش خیلی موثری توی جامعه خیلی بزرگ داره. و خب مطمئناً خانواده هم مثل خیلی از جوامع دیگه باید یه سری چارچوب‌ها و یه سری قوانین و قراراتی رو داشته باشه تا بتونه اون شالوده اصلی خودش رو حفظ کنه و اون احساس امنیت و آرامش و اون نظمی رو که لازمه زندگی همه ما آدم‌ها هست به اعضای خانواده‌اش بده. خب جامعه در واقع خانواده در واقع یه جامعه خیلی کوچیک هست که بله. نقش خیلی موثری تو جامعه بزرگ ما داره که وقتی که بچه‌ها یا اعضای خانواده توی فضای خانواده دارن زندگی می‌کنن و رشد می‌کنن، خب مطمئناً تحت تاثیر یه سری از عوامل، چارچوب‌ها و قوانین اولیه این خانواده قرار دارن که بر اثر مواجه شدن با این چارچوب‌ها و قوانین اولیه یه سری اصول اولیه تربیتی رو در خودشون ایجاد می‌کنن و باعث میشه که هم احساس امنیت و آرامش داشته باشن توی درسته. اون فضا، همین که یه سری مسائل و یه سری ویژگی‌ها و مسائل شخصیتی رو در خودشون ایجاد بکنن. پس جامعه و خانواده که به عنوان جامعه خیلی کوچیک هست باید این قوانین و مقررات رو داشته باشه. حالا اینکه این خانواده اگر این قوانین و مقررات رو داشته باشه چه فوایدی داره و اینکه چه منفعتی برای خانواده داره و چه ویژگی‌هایی در خانواده ایجاد می‌کنه، بیشتر خوبه در مورد این قضیه صحبت بکنیم که هر خانواده‌ای وقتی که شروع به شکل‌گیری و تشکیل شدن می‌کنه، مطمئنا یه سری چارچوب‌های اولیه داره که برای امنیت بخشی و نظم اون خانواده هستش. حالا می‌خوایم ببینیم که اگر ما وارد خانواده‌ای می‌شیم یا وارد جامعه خیلی کوچیک به نام خانواده می‌شیم،
درسته،
و اصول اولیه و قواعد رو می‌خوایم وضع بکنیم، اصلا این قواعد چه فایده‌ای داره؟ یعنی در جهت پیش برده اهداف خانواده چی کار میخواد بکنه این چیز قوانی؟ چه فایده ای دارن؟ در واقع وقتی یه خانواده داره قواعد میشه، روابط و اصول اولیه ارتباطی بین اعضای خانواده کاملا روشن و واضحه. یعنی جایگاه هر کدوم از اعضای خانواده بر اساس قوانینی که وضع میشه توی اون خانواده کاملا مشخصه، نوع ارتباطاتی که اون خانواده با هم دیگه دارن کاملا مشخصه و همه اینها باعث میشه که اعضای خانواده نقش خودشون رو خیلی خوب بپذیرن و بتونن با اون نقش خودشون کنار بیان و جایگاه خودشون رو کاملا فهم و درک داشته باشن. یکی از فواید دیگه‌ای که ایجاد قوانین برای خانواده داره در واقع این استش که وقتی یه سری قوانین و اصول توی خانواده وضع